بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد اول صفحه 30. 308. عشق حقیقی غیرت نمی‌پذیرد و رقیب نمی‌شناسد، زیرا واقعی وحدت وجودی است و عاشق قبل از هر چیزی عاشق عشق است. ولذا چگونه می‌تواند سایر عاشقان و دوستان معشوق و معبود خود را غیر پندارد تا دچار غیرت شود؟ او حتی دشمنان خود را هم غیر نمی‌بیند، بلکه کور و جاهل می‌بیند. 309. البته غیرت مرد نسبت به زنش امری مربوط به عشق نیست، بلکه مربوط به ولایت و مسئولیت در قبال زنش است و مرد که نسبت به زنش غیرت ندارد، نسبت به او مسئولیتی هم ندارد و چه بسا او را در روابط نامحرم هم آزاد می‌گذارد تا خودش هم آزاد باشد. ولی معشوق حق ندارد نسبت به عاشق خود غیرت داشته باشد که او کسی غیر از خودش را دوست ندارد. این غیرت به قول علی علیه السلام از کفر و فقدان محبت است. 310. از ناخالصی های عشق این است که عاشق از معشوق خود توقع عشق متقابل داشته باشد و این رگه های کفر عشق و عشق تصرفی و انانیت است. 311. عشق روحی است که نه موجب از خود بیگانگی فرد می شود و نه موجب انانیت، بلکه منیت فرد را توسعه و عمق و ابعاد می بخشد، یعنی ظرف وجودش را بزرگتر می کند تا انسانهای بیشتری در آن جای گیرند و نهایتاً جهان هستی در آن قرار گیرد. 312. ولذا عشق حقیقی و روحانی دارای اراده جهان وطنی و جهان دوستی است و این جنبه‌ای از معنای وحدت وجود است، ولذا ضد غیرت است. 313. بی تردید عشق نخست از فرد واحد و معینی آغاز می شود، ولی اگر اخلاق عشق و تقوا رعایت شود، این عشق جهان گستر و توحیدی و الهی می شود. 314. نیچه می گوید عشق به یک نفر ظلمی است به سایرین. این همان عشق تصرفی و صرفاً جنسی است که نه تنها ظلمی به سایرین است، که ظلمی بزرگتر به خود معشوق است که قرار است به تملک عاشق درآید و بلعیده شود. این عشق اساس ظلم بشر است و فلسفه ظلم است. 315. همه عاشقان حقیقی در اوائل واقعه مؤمنانی مخلص هستند و خداوند را با تمام وجودشان باور دارند. چرا؟ زیرا روح خدا در آنها دمیده شده است. مگر می شود روح کسی در آدمی دمیده شده باشد و آدم صاحب آن روح را نشناسد؟ روح است، باد که نیست. روح کل هویت و اراده خداست در انسان و خود روح با دل آدمی دمادم سخن میگوید، ولذا عاشقان دمادم مشغول حدیث نفس هستند که دیالوگ انسان خداست. 316. ولی عشق مرد به زن که به مثابه دمیدن همان روح الهی از دل مرد به زن است، زن را به حدیث نفس دائم با آن مرد می کشاند. زنی که در فراق و تقیه عشقی با مردی بود می گفت اینک 10 سال است که شبان روز با او زندگی می کنم و با او حرف می زنم و با او غذا می خورم. با او می خوابم و بر می خیزم و به مسافرت می روم. از تنهایی نجات یافتم. در حالی که مشغول اعتراف این راز به بنده بود، به ناگاه مردی را در مقابل رویم دیدم که از ذات آن زن سر برآورد. این زن اندکی بعد از دنیا رفت و شهید شد. بعدها از بسیاری سخن از کرامات او شنیدم. 317 عشق حقیقی آدمی را خانه نشین دل می کند و در واقع دل نشین می کند، یعنی مقیم در دل خیش. و آنگاه که اهل دل شد، اهل معنا و معرفت و شفاعت و کرامت و کشف و شهود می شود، زیرا از چشم و گوش و هوش دل بهره می برد. 318 کسی که عاشق باشد و نفاسق، مگر جرأت دارد که به معشوقش دست بزند؟ معشوق مخلوق و فرزند روحانی اوست. او معشوقش را یک آیت الهی می‌بیند بی هیچ فلسفه، و اگر هم به وصالش رسد و با او ازدواج کند، بی وضو و ذکر الهی به او نزدیک نمی‌شود و حاصل این ازدواج نیز فرزند صالحی است. 319 اگر عاشق یک انسان وحدت وجودی است که دلش خانه همه خلایق است، پس جز او رهبری مردم را نشاید و هموست انسان عادل و عدالت بخش و امام مردم، زیرا کسی میتواند دیگران را بر سر جایشان بنشاند که بر آنان ولایت وجودی داشته باشد، یعنی در وجودش جای داشته باشد، یعنی عشق و عدل واقعه واحدی است. 320 پس امام هم یعنی امام همه عاشقان و رهبر همه خلایق و حتی دشمنان خیش. 321 عاشق در معشوقش جمال نفس واحدی انسان را دیدار می کند و لذا همه انسانها را دوست می دارد، زیرا همه نقش این نفس واحده هستند. 322 عاشق اگر عاشق است و معشوق اگر معشوق است، دارای جمال ثابت و راکدی نیست، بلکه بت عیار است و هر لحظه رخی می نماید و می رود. و همانطور که روح سیال و روان است و گویی عاشق رخ ماه را در آب مواج می بیند. 323 این است که هرگاه که عشقی رخ می دهد، همه اشقیا و فاسقان نعره و فغان سرداده و خط و نشان می کشند و دندان قروچه می زنند و از هیچ ادابتی بر علیه آن دریغ ندارند، و در چنین مواقعی صفوف کافران را متحد می بینی و ابلیس را که کرکری می خاند و جانماز آب می کشد و از خدا مقدستر می شود. 324 یک بار دیگر برای همیشه بایستی حساب افسار گسیختگی شهوانی و ابتلای جنسی و مالکیت‌های عاطفی درون خانواده و نژاد را به کلی از عشق جدا کرد و از حضرت عشق در محضر تاریخ به خاطر این همه تهمت‌های ناروایی که به او نسبت داده شده طلب مغفرت نمود. 325 خداوند هم در کتابش به وضوح این مرز را تفکیک نموده است و حد اکثر رابطه احسن بین زن و شوهر را انس و الفت نامیده است، و بلکه به طور عموم همسر و فرزندان را دشمن ایمان خوانده است و دانستیم که ایمان یکی از جلوه‌های عشق و جنبه عقیدتی آن است. همسر و فرزندان و کلن نژاد آدمی دشمن عشق او هستند، زیرا می خواهند که فقط مال آنها باشد و غیر آنها را اصلا دوست نداشته باشد، مگر به خاطر و برای آنها. و همچنین عشق به سایر آدمها را زیر مجموعه عشق به خدا معرفی کرده است. یعنی کسی که عاشق خداوند نباشد اصلا نمیتواند کسی را دوست داشته باشد، و این است حجت اولین و آخرین میزان عشق. 326 وقتی خداوند می‌فرماید که عشق به سایر انسان‌ها حاصلی از عشق به خداست، بدین معناست که عشق حقیقی نیازمند به وصال جسمانی نیست، همانطور که خداوند را نادیده می‌توان عاشق بود. 327 عشق زناشویی امری است که میتواند در مسیر زندگی مشترک به تدریج پدید آید، اگر مرد اهل ایمان باشد و حقوق الهی و حدود آن را رعایت کند و زن هم ولایت امر شوهر را صادقانه بپذیرد و اطاعت نماید. این عشق اجر دین محوری زناشویی است. 328. و اما آنچه که خصم عشق زناشویی است همان معضله موسوم به برابری می باشد که اصلاً امر ازدواج را محال ساخته است. 329. اگر قرار است که زن و مرد در همه امور برابر باشند، پس بایستی در اساس زندگی یعنی عشق هم برابر باشند، یعنی عشق زن و مرد به یکدیگر یکسان باشد و این امری محال و مهمل است، زیرا عشق زن به مرد از حوادث نادر تاریخ است. زن اگر هم قرار باشد عاشق شوهر شود، یا پس از طلاق است و یا مرگ. 330. زن عاقل هرگز نمی خواهد با شوهر برابر شود تا کل مسئولیت درون و برون از خانه را به دوش بکشد، و مردی هم که زنش را دوست داشته باشد هرگز به این برابری رضایت نمی دهد و آن را عین ظلم و خیانت می لابد. 331. عشق خصم تاریخیت و زمان زدگی و روزمرگی و سنت و همه قراردادهای بشری است که سر برآورده از تاریخ هستند، زیرا عشق وقوع و سائه است و زندگی در حال. پس عشق یک قیامت صغرای نفس بشر است و دلشدگی وجود و دلزدگی از کل دنیا و اهلش. پس عشق وقوع دین خالص است، همانطور که قیامت کبرا هم قیامت عشق است، زیرا جمال حق آشکار می شود و در این آشکاری است که بساط جهان ماده در هم پیچیده می گردد. 332. عشق حقیقی به خود آیی است، همانطور که عشق پایین تنه‌ای عین از خود بیگانگی عاشق در هیکل معشوق است، در حالی که عشق حقیقی امری صرفاً جمالی است که اندیشه سکس رعشه بر اندام عاشق می‌اندازد. 333. همانطور که زمان زدگی و تاریخ که شدیدترین قلم رو به فعالیتش نژاد است، اساس از خود بیگانگی و نسیان است و عشق موجب به خود آمدن و خروج از تاریخ و نژاد و سنت است و لذا کل نژاد به نبرد بر علیه آن برمیخیزد، در حالی که بعید است که خاصه در عصر جدید به نبرد بر علیه هرزگی های جنسی عضوی از خود برخیزند. و بلکه امروزه چه بسا والدینی که زمینه این هرزگی ها را برای فرزندان خود فراهم می کنند. هرزگی و بازی آری، ولی عشق نه. 334. یکی از آقایان بسیار مدرن و روشن فکر می گفت: برای من اصلا مهم نیست که همسرم برای تنوع با مرد دیگری هم باشد، ولی عشق و عاشقی هرگز. 335. عشق سنت شکن است و عشقهای بزرگ مسیر تاریخ بشر را تغییر می دهند، همچون عشق ابراهیمی، عشق موسوی و عشق محمدی. 336. پیروان مذهب عشق عاشق عاشق بودن هستند و نه معشوق بودن. اراده به معشوق و محبوب بودن یک اراده غریزی و جانوری در بشر است، زیرا همه می‌خواهند دوست داشته شوند. 337. عشق به ثروت و شهرت و قدرت هم انواع تلاش‌های بشری برای محبوب شدن و پرستیده شدن است و این عشق کانون اراده به سلطه و ستمگری می باشد و اساس کفر و ظلم بشر است. 338. در دوره ای از تاریخ هم کسانی همچون شاهان و امپراتوران به زور سرنیز مردم را مجبور به پرستیدن خود می کردند، ولی امروز روش های لطیف تر دیگری پدید آمده است که شهرت طلبی یکی از این روش هاست. 339 انسان بیگانه از خود در وجود دیگران و تحت نگاه دیگران احساس وجود می کند و دوست دارد که همه به او نگاه کنند و از او حرف بزنند، و این اساس عشق به شهرت است که روش های متنوعی دارد و این زمینه عشق های ظالمانه است که ما آن را عشق ضد عشق می نامیم. 340 حتی دعوی دروغین عشق و عاشقی کردن به کسی هم یکی از این روش‌های جلب نظر و محبوبیت است. دعوی عشق می‌کنی تا عاشقت شوند. گاه به صد نفر ابراز عشق می‌کنی تا یکی را به دام اندازی تا باورت کند و عاشق عشقت شود. این یک روش آشکارا شیطانی است که در عصر جدید تبدیل به یک فرهنگ جهانی شده است که با روابط اینترنتی این عشق بازی و بازی با واژه عشق تبدیل به یک فاجعه بشری گردیده است. 341 حتی واژه عشق جادویی ترین و افسون کننده ترین الفاظ است که در نزد شیادان تبدیل به یک تجارت کثیف جهانی گشته و حتی در جهان سیاست و دموکراسی ها کارکردی شیطانی یافته است. 342 وقتی به دروغ به کسی میگویی عاشقت هستم، به طرزی جادویی خودت زودتر از فرد مقابل به دام افسون این واژه میافتی و به ناگاه به راستی احساس میکنی که عاشق شده ای و بدین طریق به همان دامی میافتی که برای دیگران گسترده ای. زیرا زین پس بایستی نقش عاشق را بازی کنی، یعنی ایثارگر شوی، و این توفیق اجباری و مکر خداست درباره کسانی که با مقدس‌ترین ارزش‌های او مکر می‌کنند، و البته که خدا بهترین مکاران است، یعنی با مکرش آدم مکار را ادب می‌کند و به واسطه مکرش او را وادار به از خود گذشتگی می‌سازد و کار به جایی می رسد که فرد کذاب به ناگاه عشقش را پس می گیرد و انکار می کند و بلکه اصل عشق را تکذیب می کند که عشق دروغ است. 343 می بینیم که حتی بازی با واژه عشق هم چه خیر و برکاتی معنوی دارد، هرچند که خسارات کلانی هم بر جای می نهد. 344 آدم‌ها دو دستند، با وجود و بی وجود. آدم‌های با وجود عاشق آدم‌های بی وجود می‌شوند و بدین طریق به آنها وجود می‌بخشند. ولذا در این عشق شاهد عشق وجود به عدم هستیم و معشوق به لحاظ صفات و کمالات ضد عاشق است و این واقعه در آخر کار معلوم می‌شود. این ماهیت اکثر عشق‌های جنسی است. 345 فرد عاشق عاشق خودش در آینه بی وجودی معشوق می شود. از آنجا که معشوق بی وجود و بی هویت است، خیلی سریع نقش القاعات و ادعاهای عاشقانه عاشقش را می پذیرد و تصدیق می کند، ولی به تدریج عاشق متوقع می شود و از معشوقش توقع عشق متقابل می یابد و اینجاست که بی وجودی معشوق آشکار می شود و عاشق احساس فریبی عظیم می کند که اگر عاقل باشد می بیند که خودش را فریب داده است، ولی اگر عاقل نباشد معشوق را فریب کار می خواند و این پایان عشق است. 346 عشق حتی در دروغ ترین صورتش هم عاقبت به خود آورنده و قیامت زای نفس طرفین است که قیامت روزی است که اسرار آشکار می شود و خوشا به سعادت کسی که حقایق آشکار شده از وجودش را تصدیق نماید و توبه کند. قرآن 347. پس عشق یکی از حجت‌های بزرگ الهی در خودشناسی انسان است تا انسان باطن خود را مشاهده کند و برای نخستین بار با خود آگاهی سرنوشت خود را انتخاب کند که آیا می‌خواهد از آنچه که هست توبه نموده و خود را اصلاح و احیا نماید و یا همچنان به خود فریبی ادامه دهد. 348. همه آدم ها خود را انسان کامل و مظهر همه خوبی ها می دانند و عشق کوره امتحان این ادعاست و آدمی بیهودگی این ادعا را به عینه می بیند. در این صورت یا توبه کرده و روی به خدا و دین می کند و یا اصلا حق خوبی ها و ارزش ها را انکار می کند و یک تبهکار آگاه می شود. 349. پس عشق عرصه خود آگاهی و سرآغاز انتخاب آگاهانه سرنوشت ابدی خیش است. 350. عشق یکی از خلاق ترین کوره امتحان تمامیت وجود انسان است و برای قیامت است، قبل از قیامت کبرا، مهلتی برای یک بار دیگر و به گونه ای دیگر بودن. 351. آدمی تا قبل از وقوع تجربه عشق هنوز در عرصه جاهلیت و فقدان فطرت و وجدان بیدار به سر می‌برد و زندگیش ادامه جبری و کورکورانه تاریخ نژاد اوست، ولی پس از واقعه عشق برای اولین بار در خود آگاهی سرنوشت خود را رقم می‌زند بین کفر یا ایمان، که انتخاب کافرانه زندگی همان انکار عشق است که به مثابه انکار نفس خیش است که در عرصه عشق و در رابطه با معشوق ظهور و بروز کرده است، زیرا عموماً ظهور و بروزی خلاف دعوی عشق است و چیزی جز کبر و جهل و جنون و بزدلی و خودخواهی و ریاکاری نیست، و انتخاب ایمانی زندگی به معنای تصدیق این ظهور و بروز به عنوان نفس خیشتن است و توبه از این همه دروغ و مکر و شقاوت و جهل و جنون و رو کرد به حق و دین خدا. یعنی آدمی یا این ظهور و بروز را که سراسر زشت و بی‌وفایی است از خود می‌داند و یا آن را به سوی معشوق فرافکنی می‌کند. چون این توصیفی در قرآن کریم بیان قیامت‌های نفس در حیات دنیاست که ذکرش رفت. 352. در معرفت اسلامی و قرآنی می‌دانیم که خداوند تا حجت بالغ و کاملی را بر بشر آشکار نکند و به یقین راه حق و باطل را به او نشان ندهد، او را در حیات دنیا و آخرت مؤاخذه و محاسبه نمی‌کند و عشق برترین حجت خدا بر بشر است که برترین نوع عشق هم عشق عرفانی در رابطه با مؤمن خالص و عارف است. 353. زیرا عشق موجب احیا و بیداری فطرت دینی و وجدان و عقل انسان است، زیرا عقل حقیقی و نور بصیرت و تشخیص حق و باطل از دل انسان است و عشق دل را زنده و خلاق می سازد. 354. البته اراده به دوست داشته شدن و محبوب بودن لااقل به واسطه یک نفر انسان دیگر، یک نیاز ذاتی و اجتناب ناپذیر برای هر انسانی است و انسان‌ها بخش عمده تلاش‌های خود را به این منظور ساماندهی می‌کنند و اکثراً هم در این امر ناکامند و این ناکامی محور عمده کفر و ستم بشر است، تا آنجا که به قدرت زور و تزویر دیگران را به تعریف و تمجید از خود می کشاند. 355 تظاهر به عشق نیز یکی از ترفندهای عمومی اکثر انسانها جهت جلب محبت دیگران است که آن هم به شکست می انجامد و بلکه به نفرت می رسد. 356 اراده به دوست داشته شدن یک اراده ذاتی و الهی است، همانطور که خداوند هم می فرماید که به این قصد جهان را آفریده که همه او را دوست بدارند و بپرستند، آن هم خالصانه و بدون شریک. و انسان هم خلیفه خدا و صاحب روح اوست، پس این اراده را با خود داراست و بر حق هم هست، ولی ناحقی در روش‌های نادرست جلب محبت است که انسان را به ظلم و عداوت می‌کشاند. 357 به زبانی باید گفت که انسان آفریده شده تا دوست داشته شود و دوست بدارد و رضا همه تلاش‌های آدمی به همین نیت است. 358 آن که محبوب هیچ کس نباشد از همه انتقام می ستاند و زندگی را بر همگان و خاص کسانی که محبوب هستند سیاه می کند. و این است راز این همه وحشت و ترور و ناامنی در جهان مدرن. 359 آیا براستی راه درست و موفقیت آمیز کسب محبوبیت چیست؟ چاپلوسی؟ دعوی عشق و عشق نمایی؟ خدمات مادی؟ ایثارگری های نمادین؟ 360 کسی دوست داشته می شود که دوست داشته باشد، همین و بس. این عدالت عشق است. 361 دل هم قانون خاص خودش را دارد و تحت اراده ذهن صاحبش نیست که بخواهد کسی را دوست بدارد یا نفرت. چه بسا آدمی کسی را قلبن دوست می دارد و به لحاظ ذهنی از او بیزار است و نمی تواند محبت او را از دل خود بیرون کند. انبیا و اولیای الهی و مردان خدا از این دستند که محبوب همه قلوب بشرند، خواه نخواه. 362 کسی که خالصانه برای خدا کار کند، خدا هم مهرش را در قلوب مردمان می نهد. این حقیقت در قرآن و احادیث ما هم وارد شده است و عین واقعیت است. آیه دیگری هم که ذکرش رفت می فرماید کسی که خدای را عاشق باشد، دیگران را هم دوست می دارد و طبعا دیگران هم او را دوست می دارند. 363 و اصلا محبت مردمان تا چه حدی پایدار و قابل اطمینان است؟ ولی اگر آدمی مورد محبت خدا باشد، از محبت غیر خدا بی نیاز می شود و لذا حتی از دشمنانش هم کینه نمی کند، زیرا کینه دل را سنگ نموده و می کشد و این است عذاب عظیم. زیرا دلی که سنگ شد دیگر هیچ محبتی را نمی تواند دریابد و در قحطی ابدی زندگی می کند. 364 یکی از علل شقاوت و کفر موجود در قلمرو به خانواده ها و نژاد این است که همه اعضای آن از طریق خدمات مادی به یکدیگر و دعوی های عشق ریایی تلاش می کنند مورد محبت قرار گیرند و لذا ناکام می شوند و این ناکامی موجب سنگ شدن و مرگ دل می شود که البته این مسئله در خانواده های فقیرتر کمتر است، زیرا ابزار مادی برای جلب محبت کمتر موجود است و انسان ها مجبورند بی واسطه با یکدیگر مهربانی کنند با دستان خالی. 365 اگر امروزه عصر قوقای بیمهری و شقاوت است، به دلیل ابزاری شدن روابط بشری و تجاری شدن عواطف است که این شقاوت در طبقات مرفه تر شدید تر است. 366 خود خداوند به این نیاز ذاتی و حیاتی بشر که به راستی مهمترین نیازهای اوست پاسخ داده و راه درستش را هم به او نشان داده است. اگر ادعا می کنید که خدای را دوست می دارید و می خواهید که او هم شما را دوست بدارد، پس از فرستادگانش اطاعت کنید. قرآن 367. این همان حق و راز دوست دوست است و خداوند می فرماید که اگر به راستی مرا دوست می دارید، پس دوستان مرا هم دوست بدارید، یعنی آنان که مرا دوست دارند و من هم دوستشان دارم، یعنی انبیا و اولیا و عرفا و مخلصین در دین. 368. می دانیم که اولیای الهی بر روی زمین درب‌های رحمت و محبت خدایند و خدا هم می فرماید که از این درب‌ها بر من وارد شوید و محبت مرا بیابید، و ورود بر این درب‌ها همان اطاعت از آنهاست و ارادت به آنها و محبت به آنها. 369. اصلاً آدمی چه می داند که محبت خدا چیست و چگونه است و اگر کسی را دوست بدارد آن کس چگونه آدمی می شود؟ اولیای زنده خدا بر روی زمین الگوهای این امر هستند. پس اگر آنان را دوست داشتید و اطاعتشان کردید، معلوم می شود که محبت خدا را می خواهید، زیرا اینها جمال محبت خدایند و دربهای رحمتش بر خلق. 370. محمد مصطفی مظهر رحمت خدا بر عالمیان است، ولی او مرده است، ولی اولیای محمدی بر روی زمین هستند که اوصیای رحمت او بر خلق می باشند. بر اینها وارد شوید و اطاعتشان کنید تا محبوب خدا گردید و از قحطی وجود و از گدایی محبت و ظلم به قصد جلب محبت نجات یابید. 371. وقتی از کسی اطاعت می کنی، در واقع او را بر قلب خود راه می دهی، خاصه اگر این اطاعتی خالصانه و بی چون و چرا باشد، زیرا اطاعت با چون و چرای عقلی و علمی و فلسفی حد اکثر او را بر ذهن تو وارد می کند و نه بر قلبت. ورود روح و اراده یک مرد خدا بر دل تو همان ورود رحمت و محبت خدا در توست، زیرا همانطور که نشان دادیم عشق همان روح است و روح همان اراده خداست و اراده خدا هم کرم و رحمت و محبت اوست. 372. پس واضح است آنان که به تقلید از شعائر رسول خدا می پردازند به این رحمت و محبت محمدی نمی رسند و دین در وجودشان قلبی نمی شود الا در تبعیت از امامی زنده. 373. پس فقط وجود یک امام زنده و حاضر و تبعیت از اوست که انسان را از قحطی محبت می رهاند و صاحب وجود می کند، زیرا وجود همان عشق است. 374. و آن که از محبت الهی بی بهره است، در واقع دلش کافر و قحطی زده است و در حرص و طمع و بلعندگی فزاینده غرق می شود تا شاید احساس وجود کند. و این است که انسان مؤمن، یعنی انسان با امام، انسان قانع و راضی است در همه حال، زیرا حامل نور محبت است که وجود است و جاودانگی. 375. بیهوده نیست که در روایتی آمده که چون آخرین امام، یعنی امام زمان بمیرد، بشریت دچار یأس عمومی شده و دست دست خودکشی می کنند و نسل بشر از روی زمین بر می افتد، زیرا امامان خورشید محبت خدا بر روی زمین هستند و کافر و مؤمن را تحت شعاع محبت خود دارند تا لااقل حیات حیوانی را ادامه دهند، زیرا محمد صلی الله رحمت بر عالمیان است و امامانش هم چنین هستند. 376. پس آدمی از عشق آفریده شده است و به عشق زنده است و دین خالص هم جز عشق نیست، و زندگی معنوی و در هدایت و سیر الالله هم زندگانی عاشقانه است در ارتباط با عاشقان خدا بر روی زمین. 377. این بدان که بی عشق دین جز نفاق نیست و معنویت جز ریاکاری نیست و زندگی جز جان کندن نیست و عاطفه جز ظلم کردن نیست. 378 این نیز بدان که عشقی هم جز در رابطه با اولیای الهی بر روی زمین حاصل نمی آید و مابقی یا شهوت جنسی است و یا گدائی محبت و یا تظاهر به عاشقی و شعر و شاعری. 379 آیا عشق جنسی می تواند تبدیل به عشق عرفانی شده و مولد نور هدایت الهی گردد؟ آری، فقط در صورت قطع رابطه کامل و برای همیشه، و البته این کار هر کسی نیست الا به لطف و توفیق الهی. 380 ممکن است سوال شود که ما اولیای الهی را از کجا پیدا کنیم؟ خود خداوند در کتابش می‌فرماید که همه بندگان خدا را طی عمرشان با یکی از اولیای الهی روبرو می‌کند و بدین طریق حجت را بر آنان تمام می‌کند و رضا می‌فرماید در روز قیامت از نخستین چیزی که سوال می‌شود این است که در رابطه با نعیم چه کردید؟ و نعیم همان نعمت الله است که لقب اولیای الهی می‌باشد. 381 هر فردی اگر خود یکی از اولیای الهی نباشد حتما با یکی از اولیای الهی روبرو می شود و این وعده خداست. 382 تقریبا همه مردان زنان خود را دوست می دارند ولی آنچه که قلوب زنان را محبت پذیر می سازد تا این محبت را دریابند پذیرش ولایت امر شوهر است. در غیر این صورت زن یا دچار افسردگی جنسی شده و یا به هرزگی و خیانت دچار می شود به این امید که از جانب مرد دیگری محبت دریافت کند که هرگز نمی کند و چیزی جز روسپیگری آیدش نمی گردد. 383 آنچه که امروزه همه زنان جهان را مایل به اشتغال در بیرون از خانه می کند، اساساً نیاز به جلب محبت مردان در خارج از خانه است. زیرا در رابطه با شوهر خود دچار محبت ناپذیری قلبی می شوند، زیرا ولایت امر مرد را پذیرا نیستند و شعار برابری آنها را دیوانه ساخته است که این برابری جز در رابطه جنسی محقق نمی شود، یعنی همه مردان برای زن برابر می شوند. 384 خداوند محبت زن را در دل مرد نهاده است لااقل به همان اندازه که زندگی زناشویی را کفایت کند تا از هم نپاشد. ولی آنچه که دست زن را نسبت به این محبت کوتاه می کند ولایت ناپذیری او از شوهر است تحت عنوان برابری. 385 بنابراین در عصر ما برابری زن و مرد بزرگترین کارگاه انهدام محبت جنسی در خانواده است که علت اصلی فروپاشی خانواده است و هیچ کس به اندازه زن از این شعار ابلیسی خسران ندیده است. این برابری او را گدا و دریوزه محبت هر مردی جز شوهرش می سازد و این اساس روسپیگری اوست که ارمغان برابری است. 386 یکی دیگر از علل ولایت ناپذیری زن خانه‌دار از شوهرش بیگاری و استثمار به واسطه شوهر است و او در رابطه با شوهر احساس بردگی و کلفتی بی‌مزد و مواجب می‌کند و لذا تلاش می‌کند با ولایت ناپذیری و مخالفت با شوهر در هر امری این احساس بردگی و کنیزی را از خود براند. اگر مرد طبق قانون الهی در حد توانش به زن از بابت کار خانه حقوق پرداخت کند، توان ولایت پذیری زن از مرد بسیار بیشتر می شود و لذا بسیاری از عذابها از میان می رود و زن مشتاق کار بیرون از خانه نمی شود. زیرا به راستی زنان اندکی هستند که فقط برای معیشت خود در بیرون کار می کنند و ما بقی برای امرار محبت کار می کنند. 387. بنابراین به یقین باید ادعا کرد که در عصر ما برابری زن و مرد بزرگترین دشمن محبت بین زن و شوهرها در سراسر جهان است. 388. آدمی از عشق آفریده شده و برای عشق زندگی را تحمل می کند و به خاطر عشق می میرد و نهایتاً باز به قدرت عشق جمال پروردگار در قیامت کبرا از قبرها بر می خیزد و زندگی از سر می گیرد در محضر جمال حضرت عشق. 389. آدمی خود مظهر جمال و کمال حضرت عشق در عالم ارض است، چرا که از صورت او و روح او و اسما و علم او هستی یافته است که صورت و روح و اسما و علم حضرت عشق است. پس آدمی حضور عشق در عالم ارض است. 390. بنابراین خودشناسی آدمی سراسر عشق شناسی است و بیهوده نیست که اهالی معرفت نفس یعنی عارفان جمله عاشقان جهانند، زیرا انسان در رویارویی با خودش با جمال و کمال حضرت عشق روبروست و این است که خودشناسی را خداشناسی خواندند. 391. پس خداشناسی اگر به عشق و عشق شناسی نرسد، خداشناسی نیست و چه بسا شیطان شناسی است که نقاب خدا دارد و تحت عنوان دین و الهیات مظهر شقاوت است و زندگی را بر آدمها جهنم می سازد. جهنمی که در آن همه خدا خدا می کنند مگر ابلیس که بی خداست و خدا خدا نمی کند. او به بهانه دفاع از خداپرستی ناب بود که آدم را انکار کرد و ملعون شد. او عشق خدا به انسان را انکار کرد و تا به دیدنش را نداشت و عشق انسان به خدا را. او مظهر اراده به معشوق بودن محض و یک طرف است و این است که بدین لحاظ به طبع زنانه بسیار نزدیک است و به آسانی می تواند به زن نزدیک شود، درست از همین راه اراده به محبوب شدن و نه عاشق بودن. 392. این را بدان که هنری در محبوب شدن نیست بلکه در عاشق بودن است، آن هم بی توقع معشوق شدن، و بدان که تا به مقام عاشقیت نرسی به معشوقیت ذاتی هم نمی رسی، همانطور که خداوند در ذات همه ذرات و کرات و انس و جن خواه ناخواه پرستیده می شود، زیرا عاشق است بر مخلوقاتش و مخلوقاتش معشوقات اویند و خالقیت او عاشقیت اوست. 393. به قدرت عشق سنگ به سخن می آید و کافر مسلمان می شود و چون خداوند همه چیز را آفریده است، پس چیز جدیدی نمی توانی آفرید، ولی می توانی خداوند را از عرش اعلای آسمان هفتم بر روی زمین دیدار کنی و نفوس خلایق را با نظری تبدیل کنی که به قول حافظ، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ 394. ولی بدان که رؤیت جمال حق در آدم خاک قدرتی برتر از آفریدن چیزی از عدم است، زیرا خداوند از منظر شناخت محسوس و مادی بشری عین عدم است و رضا عارفان برای شهود حق راهی وادی فنا می شوند تا جمال فنا را در بقا بیابند و این آفرینشی است در نزد انسان به یاری عشق پروردگارش که پروردگارش را از عرش فنا به عالم بقا می آورد. 395. عشق در اصل خود یعنی عشق به ظهور، همانطور که خداوند در ازل همان عدم بود و از عشق به ظهور خودش جهان را به وجود آورد که همان ظهور و حضور عدم است، و لذا انسان هم تا به عدم خود نرسد و عدم خود را نیابد عشق به ظهور نمییابد، و عشق به ظهور انسان همان لقاء الله است. خدا ظهور انسان است همانطور که انسان ظهور خداست. 396. عشق به ظهور اساس هر عشقی است، و عشقی که از عشق به ظهور برایت خلاق است، و عشق عاشق به معشوق همان عشق به ظهور خیش در معشوق است، همانطور که خداوند هم در غیر خود ظهور کرد، یعنی در جهان هستی و آدم، و این معنای ذاتی عشق است. 397. پس انسان تا به عدم خود نرسد امکان وجود و ظهور نمی‌یابد، و این عدم همان خداوند است که از انسان آشکار می‌شود. 398. در عشق وجود عدم است و عدم وجود است، و چون چنین است عشق است. این را فهم کن که سر عشق است. و رضا در عشق وصال فراق است، و در فراق وصال رخ می دهد. 399. این قانون شامل حال کل جهان و همه ذرات و کرات و موجودات است، یعنی وجود عدم. پس فقط عشق است که حکم فرماست. 400. انسان تا قانون عشق را در نیابد و تصدیق نکند، در زندگی هیچ چیزی را فهم نخواهد کرد و عاطل و باطل از دنیا می رود. یک نیهیلیست. 401. قانون عشق در آدمی همان قانون واژگون سالاری است، یعنی عدم سالاری وجود. 402. بنگر انسان آخر الزمان را که چه واژگونه زیست می کند و عدم سالارانه، ولی چون حق این واقعه را در نمی یابد و تصدیق نمی کند، از کرم و برکت و لطفش محروم است، زیرا با این قانون در نبرد است. 403. همه در عشقند، ولی اندکند که بر عشق خود واقف و همراه و صدیق هستند و شکرش مینهند، و همه بدبختی ها از این غفلت و جهل درباره خیشتن است. 404. وجود عدم سالار است. این راز را دریاب که سر الاسرار حیات و هستی است که نامش عشق است. 405. عارفان را بنگر که چگونه با عدم عشق ورزی می کنند و عاشق بر فنای خیشند. 406. هزاران سال است که فلاسفه عدم سالاری وجود را فهم نمی کنند و آن را دیالکتیک می نامند و بی آنکه رازش را بدانند آن را تقدیس می کنند. دیالکتیک همان عشق است. این بدان. 407. نخستین عشاق تاریخ انبیای الهی را بنگر که جملگی درست آنگاه که شکست خورده اند پیروز شدند. آدم در لحظه خروج از بهشت، نوح در کشتی غربت، ابراهیم در لحظه ذبح پسر، موسی در کوه سینا و مسیح بر صلیب و حسین در نینوا، و من در جای جای تاریخ در قلب همه آنها و به پای همه آدمها از پا در آمدم و راضیم. 405. عشق کامل همان امر خلافت و به جای یک دیگر زیستن عاشق و معشوق است، و خداوند جهان هستی را برای همین امر آفریده است، یعنی خلافت آدم. 409. بنابراین کل جهان هستی و موجوداتش هم بر ذات همین معنا، یعنی خلافت یا عشق، قرار دارند، و این است سر دیالکتیک در درک معنای عالم وجود، و ما در آثارمان این خلافت بین وجود و عدم و نیز همه مفاهیم و ارزش‌ها و علوم و باورهای بشری را نشان داده‌ایم و لذا نشان داده‌ایم که هر چیزی ضد خیش است. این وضعیت اگر به معنای عشق درک نشود جز بتالت و مالیخولیا معنای دیگری ندارد و این است آنان که دیالکتیک را درک یا باور ندارند در قلمرو به معنا دچار ابطال می شوند و آنان که عشق را در ذات هستی درک و باور نمی کنند در قلمرو به مذهب و ارزش ها دچار نفاق می گردند. 410 بنابراین دیالکتیک و وحدت وجود یا وحدت ازداد سر عقلانیت و معرفت و ادراک است و عشق هم سر مذهب و معنویت و ارزش‌های اخلاقی و حیاتی انسان است و دیالکتیک منطق عشق است. 411 البته منظور ما از دیالکتیک آن فرمول جدول ضربی مارکسیست ها نیست و حتی دیالکتیک هگلی هم نیست، بلکه دیالکتیک وحدت وجود است، همان گونه که در آثارمان مشهود و مفهوم است که بر اصل خلافت و جایگزینی ازداد استوار است. 412 معنای جانشینی ازداد در دیالکتیک یونانی و هگل محلی از اعراب ندارد و این یک سر دینی و خاص قرآنی است. 413 یعنی وجود بر جای عدم قرار گرفته است. این است که در جستجوی معنای وجود به عدم می رسیم. همچنین در جستجوی ذات خیر به شر می رسیم و این جایگزینی شامل همه مفاهیم و ارزش‌های دیگر هم هست. 414 دیالکتیک به معنای یک مکتب روش شناسی معرفتی فقط در ادبیات عرفانی و در میان عارفان اسلامی کاربردی عملی و جدی داشته است که مثنوی مولوی یکی از برجسته ترین شاهکارهای این مکتب است و اصلا اصطلاح مثنوی مترادف لفظ دیالکتیک است و بیهوده هم نیست که کتاب مثنوی شرح عشق است و مولوی بزرگترین نابغه دیالکتیک در کل تاریخ اندیشه بشری است که دیالکتیک هگلی در قیاس آن بس ساده لوحانه و کودکانه می نماید. 415 عدم در وجود، شر در خیر، کفر در ایمان، نفرت در عشق و مرگ در زندگی از نمادهای مشهور حقیقت دیالکتیک هستند. 416 اساس ازلی و ذاتی این دیالکتیک همانا خلافت بین انسان و خداست که عشق بین خالق و مخلوق است و لذا جز عاشقان این قانون و راز هستی را در نمی‌یابند و این است که بزرگترین دیالکتیک شناسان تاریخ عارفان بودند که در رأس آنان علی علیه السلام قرار دارد که دیالکتیکی ترین مفاهیم را در سخنان آن حضرت شاهدیم. آنچه که هست دلالت دارد بر آنچه که نیست، علی علیه السلام. 417 خود قرآن کریم هم می فرماید که برخی می گویند که آیات این کتاب ضد و نقیض هستند، در حالی که خردمندان می دانند که امر واحدی است و به راستی شاید در هیچ کتابی این همه مفاهیم ضد و نقیض و دیالکتیکی نمی یابیم و این منطق عشق است و لذا جز عاشقان این کتاب را در نمی یابند و ما بقی به واسطه آن گمراه می شوند. 418 تقریبا همه فرقه های عقیدتی در اسلام معلول پیروی از این آیات ضد و نقیض در قرآن هستند. از نخستین فرقه هایی که در صدر اسلام رخ نمود فرقه قدریه و جبریه است که قدریه پیرو به این آیه هستند که زین پس هر که خود بخواهد راه هدایت یا زلالت را بر می گذیند و فرقه جبریه هم پیرو به آیه که ضد این معناست که خداست که هر که را بخواهد هدایت یا گمراه می کند. که این هر دو فرقه دو نوع انحراف هستند و راه هدایت و صراط المستقیم دین نه مکتب اصالت جبر است و نه اصالت اختیار، بلکه اصالت محبت الهی است، یعنی ولایت و امامت. همانطور که علی علیه السلام می فرماید که حق وضعی بین این دو امر است که به نظر ما قرآنی ترین بیانین است که بگوییم حق هدایت صراط المستقیمی برای جبر و اختیار است و آن عشق الهی است و واقعیت این است که فقط عاشقانند که دارای قدرت انتخاب و اختیارند و در این حال هرگاه که عشق طلب کند عاشق اهل اشد جبر هاست. پس جبر و اختیار دو بال پرواز عشق است. 419. و اما خود واقعی عشق بین دو انسان دیالکتیکی ترین و شدیدترین نوع وحدت از داده است، زیرا هر کسی عاشق ضد خودش می شود. اول این که عاشق جنس مخالف خودش می شود، زیرا زن و مرد در همه مسائل اساسی زندگی و ارزش‌هایش ضد همدیگرند و چون ضد یکدیگرند امر به تبعیت زن از مرد شده است و علاوه بر این حتی در مشترکات خلق و خو و صفات بشری هم هر مردی عاشق زنی می شود که همسر و مرد مطلوب و آرمانیش کسی درست ضد این عاشق است. و بیهوده نیست که معمولا زنان میل ندارند که با عاشق خود ازدواج کنند، فقط می خواهند که با عشق بازی کنند. مثلا مرد متدین همواره عاشق زنی بی دین و بلکه ضد دین می شود و به عکس، یعنی مرد ضد دین عاشق زنی متدین می شود. یعنی عشق از قانون جاذبه تبعیت می کند، یعنی هر چیزی ضد خودش را جذب می نماید. ولی ازدواج چنین نیست، زیرا خداوند می فرماید برای هر کسی از جنس نفس خودش همسری قرار می دهد. ولذا ازدواج های عاشقانه عمری کوتاه دارند، مگر اینکه طرفین رابطه با جهاد اکبر زندگی کنند، یعنی هر کسی با خودش بجنگد.